رو داشته باشیم، چون اون گفتم اون هستی اصلی قدرت در ترکیه، حتی زمانی که آقای قلیچدارولو بر مسند قدرت بیاد همچنان اون بوروکراسی دست آک پارتی هست، یعنی هم در وزارت امور خارجه ترکیه، در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و بسیاری از این ساختارهای قدرت در ترکیه همچنان حزب آک پارتی وجود خواهد داشت. و حتی اگر آقای قلیچدارولو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه ولی نتونن احزاب اپوزیسیون کنترل پارلمان در دست بگیرن، اون موقع اون پارلمان با آقای قلیچدارولو همکاری نخواهد کرد در سیاست‌های خارجی و سیاست‌های حتی داخلی. بنابراین به نظر من چرخش در سیاست خارجی ترکیه با غرب هم رادیکال نخواهد بود، برای یه سری تغییراتی رو ما شاهد خواهیم بود در کوتاه مدت و میان مدت، ولی در این حال اتفاقاتی که ممکنه در مورد سیاست خارجی منطقه‌ای ترکیه رخ بده، به باور من اینطور نخواهد بود که ترکیه از خاورمیانه در واقع دل بکنه و کاملا سیاست‌های خارجی خودش رو اون هم به طور رادیکال تغییر بده. ممکنه حتی اگر ترکیه در مورد مناقشه قره‌باغ و یا در سوریه نیروهاش رو خارج بکنه، اگر فرض بگیریم، اتفاقا به نظر من به نفع جمهوری اسلامی خواهد شد. بعد تو ممکنه یه مقداری سطح تنش بین ترکیه و ایران بالا بره، ولی من برام باوری سخت هستش که ترکیه در دوران آقای قلیچدارولو به سرعت بیاد مثلا نیروهای ترکیه رو کاملا از سوریه خارج بکنه، در حالی که میدونه جمهوری اسلامی در واقع سوریه نیرو خواهد داشت. بنابراین فکر میکنم این تغییرات خیلی رادیکال نخواهد بود. عمده تبعات راهبردی به قدرت رسیدن آقای قلیچدارولو در ترکیه مسائل داخلی خیلی خواهد بود، یعنی تغییر نظام حکومتی در ترکیه از ریاست جمهوری به پارلمانی، بازگشت پست نخست وزیری در ترکیه که تو جریان رفراندوم سال 2017 ملغا شد، استقلال بانک مرکزی ترکیه، تغییرات سیاست اقتصادی در ترکیه، استقلال بیشتر وزارت امور خارجه ترکیه، کاهش نرخ تورم و تنظیم روابط ترکیه با روسیه و آمریکا. به باور من در دوران آقای قلیچدارولو ترکیه ضد روسیه نخواهد شد. ترک‌ها نیاز دارن به توریسم که از طریق روسا در واقع انجام میشه. روابط بین ترکیه و روسیه روابطی راهبردی و عمیق هست. روابطشون در واقع به صورت اولویت چرخش خواهند کرد. این تغییر سیاست خارجی به صورت چرخشی خواهد بود، بیشتر به سمت غرب، ناتو و اتحاد اروپا، و سعی خواهد کرد ترکیه تنظیم بکنه روابطشو هم با روسیه و هم آمریکا و همچنان اون استقلال راهبردی خودش رو حفظ بکنه و تا جایی که ممکنه با هر دو قدرت بازی بکنه برای منافع خودش. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر نمی‌کنم با آمدن آقای قلیچدارولو ما شاهد یک چرخش سیاست خارجی خیلی ناگهانی و رادیکال هم در بعد روابط ترکیه با غرب باشیم و هم در روابط ترکیه در بعد منطقه‌ای.
آقای عطابکی، آقای اشاره کردن به سیاست منطقه‌ای ترکیه، ولی سوال اینجا است که الان ترکیه در سوریه نیروی نظامی داره عملا از بخش از اپوزیسیون حمایت مالی نظامی و سیاسی میکنه، ده ها بار به عراق حمله کرده، به در شمال عراق و تا 20 کیلومتر جلو رفته برای اینکه کردهای ترکیه رو که پناه بردن رفتن عراق، اونها رو که تروریست مینامه از بین ببره، که دولت عراق هم چندین بار به طور رسمی اعتراض کرده، و همینطور نقشی که الان تو آقای اردوان داره بازی میکنه در کشورهای عرب منطقه، در قفقاز و حتی آسیای مرکزی. آیا در صورت پیروزی آقای قلیچدارولو و ائتلافی که متشکل از یک سری اسلامگراها، یک سری ناسیونالیستا و سوسیال دموکرات ها هست، این سیاست رو حتی اگر بخوان هم تا چقدر میتونن تغییر بدن به نظر شما؟
اجازه بدید نخست بگم که در صحبت‌های آقای اشاره بسیار درستی بود و بذارید تاکید کنم که در این 20 سال گذشته‌ای که آقای اردان در قدرت بوده کار کرده توی این نهادهای حکومتی، آدم داره، مهره داره، در تمام وزارتخونه ها کادر پروری کرده. ما دیدیم چه تصفیه های عظیمی در ارتش، در نیروهای امنیتی، در وزارت امور خارجه و از این دست بوده، و بنابراین این که ما در آینده کوتاه مدت یا حتی میان مدت شاهد رخت بربستن هواداران آقای اردوغان از ارکان حکومتی ترکیه باشیم یک خیال باطله. و بنابراین دولتی که بر سر کار میاد با مشکلات عدیده کادرهای اردوانی روبرو هستش از یک طرف که بسیار باید بهش توجه کنه، و از طرف دیگه با این در حقیقت جمع متناقضی است که ائتلاف کردن تا حکومت اردوان رو به زیر بکشن، به خاطر اینکه ما در این ائتلاف حزب سبزها رو داریم، چپ سبز رو داریم که خب دل سپردگیش رو به کردها ما میدونیم، از طرف دیگه حزب نیک رو داریم که در حقیقت اینا آیا سیاست واحدی در قبال مسئله کرد، مسئله ای که بیش از 40 سال گریبان ترکیه رو گرفته، سیاست واحدی خواهند داشت؟ به هیچ رو. بنابراین ما روزها و هفته ها و ماهای بسیار بسیار پرتنشی در برابر آقای قلیچدارو‌اغلو خواهیم داشت، اگر که ایشون برنده این انتخابات بشه، همونطور که اشاره کردم، هم به خاطر ماهیت این ائتلاف، هم به خاطر وضعیتی که آقای اردوغان، یعنی آن تلاشی که آقای اردوغان تو این سالها کرده و کادرسازی کرده و حالا میخواد ثمره کادرسازی های خودش رو هرچند اگر در قدرت نباشه ببینه. بنابراین من فکر میکنم به این سادگی نیست که ترکیه در یک فاصله کوتاه سیاست خودش رو در سوریه، در عراق جای به جا تغییر بده. زمان بر خواهد بود و این زمان بری خودش میتونه آبستن تنش‌های بسیار بسیار گونه‌گونی باشه که ناپایداری وضع سیاسی در ترکیه رو به دنبال خواهد داشت.
آقای من فکر می‌کنم یکی از سوالای آخرمون باشه، این که شما گذرا اشاره کردید به سطح روابط ترکیه و جمهوری اسلامی، من می‌خوام ببینم، یعنی سوال آخر این خواهد بود، رفتن و ماندن اردوغان، اگر آقای اردوغان شکست بخوره چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و اگر بماند چه فوایدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
ببینید، اساسا من فکر میکنم ایران و ترکیه نه دوست هم هستن نه دشمن هستن. اساسا روابط بین ایران و ترکیه یک رابطی هستش که بر جبر جغرافیایی استوار هستش و اون المان رقابت همیشه در پس زمینه در اون بک‌گراند وجود داشته و در دوران آقای قلیچدارو‌اغلو هم به نظر من وجود خواهد داشت، ولی ممکنه که ما شاهد به خاطر اینکه چرخش خواهد کرد دولت آقای قلیچدارو‌اغلو در اولویتاش به سمت قدرت‌های اروپا و آمریکایی، ممکنه حتی از جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان یک کارت یا اهرم فشاری در برابر غرب استفاده بکنه که بتونه یه سری امتیازات رو بگیره. در کل من باز هم فکر میکنم که به رغم این که حتی اگر آقای قلیچدارو‌اغلو رئیس جمهور بشه، باز هم ما تغییرات رادیکالی تو روابط بین ایران و ترکیه شاهد نخواهیم بود، چون اساسا در طول سالهای گذشته هم تهران و هم آنکارا به نوعی از یک درک واقع گرایانه و پراگماتیک از هم رسیدن که بر اساس اصل تفکیک سازی موضوعات با هم مراوده کردن، یعنی تفکیک سازی موضوعات مورد اختلاف امنیتی و ژئوپلیتیک با موضوعات مورد توافق اطلاعاتی و اقتصادی. اون همکاری های اقتصادی و اطلاعاتی همیشه وجود داشته، در این حال که اختلافات امنیتی و ژئوپلیتیک مورد در بود منطقه‌ای وجود داشته و همواره سعی کردن که همدیگه بین همدیگه پاسکاری بکنن و اگر هم نمیتونن مشکلات و موضوعات مورد اختلاف رو حل و فصل بکنن، حداقل مدیریت تنش بکنن. در دوران آقای قلیچدارو هم به نظر من این سیاست مدیریت تنش بر اساس اصل تفکیک سازی موضوعات ادامه خواهد داشت و حتی برای در مورد رابطه منطقه‌ای گفتم اگر آقای قلیچدارو‌اغلو، ما باید ببینیم که چه اتفاقاتی در دوران او رخ خواهد داد در عرصه سیاست خارجی، اگر آقای قلیچدارو‌اغلو در مثلا مناقشه قره‌باغ در سوریه یا در بعد منطقه‌ای بخواد سیاستی داشته باشه که کاملا عقب نشینی بکنه، این کاملا به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود، چون سریعا اونا میان خلای قدرت رو پر میکنن و فکر میکنم که اونجا حتی ممکنه که تنش‌ها هم در واقع افزایش پیدا بکنه. در مورد یک مسئله دیگه میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، این هستش که باز هم من فکر کنم آقای قلیچدارو‌اغلو در دولت خودش سعی خواهد کرد که روابطشو با تهران خیلی گرم نکنه، همینطوری به صورت رابطه‌ای که ترانزکشنال هستش، یعنی بر اساس منافع دو جانبه هست، ادامه خواهد داد تا ببینه که اون اولویت اصلی خودش، یعنی روابط با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی، به چه سمت و سوی خواهد رفت. در این حال اینم آخر اشاره بکنم که به هر حال اومدن این نیروهای سکولار بر مسند قدرت یک مقدار فضا رو باز خواهد کرد که به نوعی بین مردم ایران و شاید و مردم ترکیه یه فضای مثبت ایجاد بشه. ولی باز هم من فکر می‌کنم که ترکیه همواره ترجیحش این هست، دولت ترکیه، که ایران ضعیف باشه، ایران به صورت کنترل شده ضعیف باشه و هر چقدر که ایران ضعیف باشه در این حال که بشه اون تهدیدهای ترکیبیش رو مهار کرد، در موردش مذاکره کرد و حتی پشت پرده معامله کرد، این باعث میشه که سرمایه از ایران به سمت ترکیه بیاد و من فکر میکنم در تحلیل نهایی یک ایران ضعیف در چنگال جمهوری اسلامی به نفع نه فقط ترکیه هستش بلکه به نفع قدرت‌های منطقه‌ای خواهد بود.
آقای اتابکی، همین سوال از شما میپرسم. آقای اشاره کردن که شاید آقای قلیچدارآغلو از ایران به عنوان اهرم فشار در برابر غرب استفاده کنن برای گرفتن امتیاز و البته بر این باور بودن که شاید تغییرات زیادی نشه بین روابطی که الان وجود داره. نگاه شما بر این چیست؟
مطمئنن اون همسویی که آقای اردوغان با جمهوری اسلامی داشته آقای قلیچدارآغلو نخواهد داشت، اما این یکی از رویدادهای بسیار نادر تاریخه که منافع مردم ایران با حکومت ایران در یک رویداد به هم نزدیک شده. مردم ایران استقبال میکنن از کنار رفتن آقای اردوغان به خاطر اینکه این پیروزی سکولاریزم در ترکیه، سنتیش که همسایه ما 100 سال پیش گذاشت، ما از او بسیار آموختیم و بعد در یک طرفه‌العینی آقای اردوغان تلاش کرد که این سنت رو از بین ببره. بنابراین مطمئنن برای جنبش زن زندگی آزادی این تحولات ترکیه و کنار رفتن محتمل آقای اردوغان در حقیقت بسیار نیکوست. اما از طرف دیگه حکومت جمهوری اسلامی هم بدش نمیاد که ترکیه در حقیقت یا یک چرخشی بره دنبال شعار درونگرایی ترکیه برای ترکا و دست از در حقیقت اون رسالت منطقی خودش در قفقاز، در شمال آفریقا، در خاورمیانه اینجا و اونجا برداره و صحنه رو برای جمهوری اسلامی ایران باقی بگذاره. این یکی از اون موارد نادریه که ما به هر صورت به سختی میتونیم هر روز شاهدش باشیم، ولی در حال حاضر به داوری من یک در حقیقت نزدیکی بین خواستای مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران شاید بشه رصد کرد.
سپاس از شما آقای تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند و حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین‌الملل مقیم ترکیه، که از انتخابات ترکیه گفتید و از روند اون و تأثیراتی که بر منطقه خواهد گذاشت و بر سطح بین‌الملل. جمشید زن همکارم اینجاست و جمشید، موضوع دیگه میخوای بهشون اضافه کنی به موضوع امروز؟
موضوع دیگه ای که خیلی کوتاه چون فرصت ما کمه از آقای میخواستم بپرسم اینه که اقتصاد ترکیه که الان به خیلی در وضعیت بحرانی به سر میبره، تورم بالا و آقای اردوغان که وعده اضافه حقوق 45% داده، آیا افکار عمومی در ترکیه قانع میشن که با این وعده های آقای اردوغان فردا پای صندوق های رای برن و ایشون رو بار دیگه به مقام ریاست جمهوری برسونن؟ خیلی کوتاه لطفا.
ببینید، رای دهندگان ترک فردا با ذهنیتی که دارن مسئله اقتصاد هست. کلیدی ترین موضوعی که برای اونها مهم است اول اقتصاد هست، در وهله های بعدی سیاست خارجی و مسئله سوریه. و جالب اینجاست که در طول 21 سال گذشته و به خصوص در اون 10 سال اول و اساسا اون دلیل اومدن آکپارتی و آقای اردوغان بر مسند قدرت مسئله اقتصاد بود. یعنی اقتصاد همواره اون برگ برنده آکپارتی و آقای اردوغان در سالهای گذشته بوده و به نوعی یک قرارداد اجتماعی نامرئی بین مردم ترکیه و حکومت بوده این مسئله اقتصاد. ولی در طول چند سال گذشته این برگ برنده عملا تبدیل شده به پاشنه آشیل حزب آکپارتی و آقای اردوغان و به نظر میرسه که این در واقع دولت آقای اردوغان نمیتونه به این مسئله اقتصادی نیاز مردم به لحاظ اقتصادی پاسخ بده و به خاطر همین هستش که این مسئله تعیین کننده خواهد بود. و باز هم در آخر فقط یک جمله بگم، به نظر من یکی از جالبترین و مهمترین نکات در مورد این مسئله انتخابات، وقتی که ما موضوع ایران هم همیشه تو ذهن خودمون داریم، بله، مسئله قشر خاکستری است. باز هم قشر خاکستری
سپاسگزارم آقای
سنوش خواهد کرد در ترکیه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، آقای تورج اتابکی و حسین آقایی.